در استان مرز سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم و دستورات اون حضرات رو به خوبی عمل بکنیم. یکی از نکاتی که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته اینه که آدم از پرخوری دوری بکنه. این که انسان همش شکم خودش را پر از غذا بکنه، این مطلوب نیست، باعث بیماری میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من قل طعمه صح بطنه و صفا قلبه و من کثر طعمه سقم بطنه و قسا قلبه. چقدر این روایت زیباست. کسی که معده خودش رو پر بکنه، معدهش بیمار میشه، قلبش هم سخت میشه، قسی القلب میشه، دیگه حال عبادت پیدا نمی کنه. و کسی که غذا کم بخوره، معدهش سالم میمونه، سلامتی جسم پیدا میکنه و صفای دل هم پیدا میکنه. یه روایت دیگری هم تقدیمتون بکنم. حضرت فرمودن 3 چیز هست که خدای متعال اون 3 چیز را دوست می‌دارد: قلت الکلام، قلت المنام و قلت الطعام. آدم کم حرف بزنه، لازم نیست تو هر موضوعی ما اظهار نظر بکنیم، و کم خوابیدن و کم خوردن. بعضی ها پرخور و پرخواب هستند، این آدم رو دور می‌کنه از اون کمالاتی که شایسته ماست. و بعد در ادامه روایت فرمودند 3 چیز هست که خدای متعال اونها رو دوست نمی دارد: کثرت الکلام، کثرت المنام و کثرت الطعام، زیاد حرف زدن، زیاد خوابیدن و زیاد خوردن. کم بخوریم و کم بخوابیم و کم حرف بزنیم که این 3 صفت را خدای متعال دوست می داره. انشاءالله هممون عامل به این دستور باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
یک خبرنگاری است در فرانسه برای تهیه گزارش از زندگی مرحوم امام رحمت الله علیه به عنوان رهبر مخالفهای شاه اون دوران و طاغوت میره یک روزی رو در نوفل‌لوشاتو در کنار مرحوم امام رحمت الله علیه میمونه. تعابیر او داره، خیلی زیباست. میگه نهار امام یک غذای ایرانی به اسم آبگوشت بود. این همان غذایی بود که در آن روز ظهر دیگران هم استفاده میکردن. یه روز ظهر که امام رحمت الله علیه حالا سفره میخوان بخورن، غذاشون آبگوشته، بقیه هم غذاشون آبگوشته. تعبیر ایشون اینه که آیت الله خمینی بر سر سفره ای نشسته بود که به غیر از ایشان دیگران هم بودن، بستگان هم بودن، نزدیکان ایشون هم سر اون سفره نشسته بودن. بعد از آن که نام خدا رو بر زبان آورد، مقدار کمی غذا خورد، مدت نهار خوردن ایشان دقیقاً 7 دقیقه و 40 ثانیه بود. به همین مدت کوتاه ایشون مقدار کمی غذا خورد و بلا فاصله به اتاق کارشون رفتن. بعد او تعبیر دیگری داره، میگه من 2 سال پیش یک بار موفق شدم نهار خوردن پاپ را هم به چشم خود ببینم. مجموعه غذاهایی که برای ایشان تدارک دیده بودند و بر روی میزی به طول 12 متر و به عرض 2.5 متر چیده بودند، هیچ نوع غذای ایتالیایی نبود مگر اینکه بر روی این میز قرار داده بودند. اون وقت پاپ که بر سر این میز به تنهایی نشسته بود برای اینکه نهار خود رو بخوره، مدت نهار خوردنش 1 ساعت و 50 دقیقه بود و بعد بقیه غذاها که روی این میز باقی مونده بود، اونطور که من فهمیدم به طور کلی اونها رو دور ریختند و معدوم کردند. اما غذا خوردن مرحوم امام رحمت الله علیه برگرفته از تعالیم اسلامی تا وقتی گرسنه نشدی نخور، قبل از آن که کامل سیر بشی دست از غذا بکش. باز یکی از خبرنگارها این رو میگه، در پاریس در قسمت بیرونی منزل مرحوم امام رحمت الله علیه گاهی غذاها بسیار ساده بود. مثلا غالبا تخم مرغ و سیب زمینی غذا به افراد داده میشد. انقدر این برنامه غذایی ساده و تکراری بود که برخی خبرنگارهای خارجی می اومدن از اطرافیان مرحوم امام رحمت الله علیه میپرسیدند تخم مرغ در ایران سمبل چیز خاصی است؟ تخم مرغ در ایران سمبل چیز خاصی برای شما ایرانی ها هست که اینقدر شما تخم مرغ مصرف میکنید؟ نه، این مصرف زیاد تخم مرغ از سوی مرحوم امام رحمت الله علیه برای همراهی با مردمان فقیر و گرفتاری بود که در ایران زیر چنگال طاغوت گرفتار شده بودند. این جمله رو هم عرض بکنم، مرحوم آیت الله سید علی صدر برادر امام موسی صدر رحمت الله علیه ما نقل میکنن در برخی از مهمانی ها که میرفتن، خب روی سفره چند نوع غذا میگذاشتن. ایشون مراقب خودش بود، هیچ وقت اختیار از کف نمیداد. ضروری نمیدونست که حالا برای احترام به مهمان از همه غذاها بخوره. یه بار نقل میکنن که مرحوم آقا موسی صدر رحمت الله علیه به همراه برخی از بستگانشون به میهمانی رفته بودن که اون میهمانی غذاهای بسیار متنوعی درش بوده. مشهور بود که اونجا غذا چند نوع میذارن، غذاهای عجیب و غریب میذارن. وقتی که برگشته بودند، مادر امام موسی صدر رحمت الله علیه از او پرسیده بودند که خب پسرم از کدوم غذاها خوردی؟ چی خوردی؟ مرحوم امام موسی صدر رحمت الله علیه جواب داده بود که من فقط یک نوع غذا خوردم. چون یه نوع غذا هم آدم رو سیر میکنه، لازم نیست آدم زیاد بخوره. و بعد ادامه داده بود هم آدم رو سیر میکنه هم خوشمزه تره، غذاها مزه‌هاش قاطی نمیشه. و گفته بود که غذاهای متنوع باعث سوء هاضمه میشه، لذتی در آن نیست. آدم باید مراقبت بکنه، بنده شکم خودش نباشه که هرچه که دید را بخواهد بخورد و بعد حال و هواش عوض بشه. خدا به هممون توفیق بده مراقب سلامتی خودمون باشیم، کم بخوریم، کم بخوابیم و کم حرف بزنیم که این 3 باعث نزدیکتر شدن ما به خدای متعال می شود انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخب، تا تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. خوشحالیم از اینکه با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما گرامیان هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و اتفاقات و رخدادهای اون رو واکاوی و بررسی کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام، در استودیو حضور دارند و انشالله همانند برنامه های گذشته از محضر پرفیضشون بهره‌مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید به برنامه زلال تاریخ.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شرمنده هر جایی که شرف حضور دارن. خدا رو شاکرم بر این نعمت که زمین دیگری فراهم شد، انشاءالله بتوانیم توصیف بکنیم رخدادهای تاریخ رو و مظلومیت‌های اول مظلوم عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه رو، و انشاءالله بتوانیم تبیین بکنیم تلاش‌های اون حضرت رو در مسیر احیای کلمت الله در خدمت
انشاءالله. خیلی متشکرم. خب چند برنامه ایست که دوران حکومت امیر المؤمنین رو واکاوی و بررسی میکنیم. رسیدیم به موضوع اصلاحات فرهنگی در دوران حکومت حضرت. به 3 نکته اشاره فرمودید که این اصلاحات در 3 حوزه بود: اعتقادات، فروع دین و تشریعات، و دیگری اخلاق. در برنامه گذشته در خصوص موضوعات اعتقادی و نیز فروع دین و تشریعات صحبت‌هایی فرمودید و یکی از مهمترین نقاط تمرکز امیرالمؤمنین بر روی موضوع بدعت‌ها بود که اشاره فرمودید که حضرت برای مبارزه با بدعت‌ها چه کردند. و نکته مهمی که اشاره کردید منشور فرهنگی امیرالمؤمنین بود، اینکه حضرت به مردم این اطمینان رو دادن که من شما رو به سمت منهج و راه و روش پیامبرتون سوق خواهم داد، البته تا جایی که شما همراهی بکنید با من، تا جایی که شما به دنبال من بیایید و به هر حال شما همراهی بکنید. این نکات رو از زبان شما شنیدیم، اما در خصوص در واقع این قسمت از اصلاحات فرهنگی دوران امیرالمؤمنین نکاتی باقی مون که قرار شد در این برنامه از زبان شما بشنویم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرائض ما در برنامه قبل نیمه کار مانده، در واقع نتوانستیم تکمیل بکنیم تبیین و توصیف فضای بدعت آلود پدید آمده در زمان خلفاء قبل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، و اینکه امیرالمؤمنین وارث چنین فضایی بودن و یکی از رسالت‌های مهمشون همونطور که برنامه قبلم عرض کردم مقابله با این بدعت‌ها می‌دانستند و احیاء سنت‌ها. داشتم توصیف می‌کردم اینکه خلفاء قبل به خصوص خلیفه دوم و سپس خلیفه سوم، اینها گویا برای خودشون یک حق تشریعی در عرض رسول خدا صلی الله علیه قائل بودند، به اون تعبیری که طبری نقل میکند از خلیفه دوم اشاره کردن انا زمیل محمد صلی الله علیه و آله، که من همتای پیامبر محمد صلی الله علیه هستم، که عرض کردیم اونچه که از این کلمه و جمله استفاده میشه همین است که عمر در اون کلام دیگرش گفت که دو متعه یا سه چیز توی بعض اینها دو متعه هست، متعه حج، متعه نکاح در زمان پیامبر حلال بودن، من حرام میکنم. تو نقلی هم امر سومی هست که حی علی خیر العمل باشد، تصریح میکنه که اینا در زمان پیامبر بودن، من حرام اعلام میکنم، من نهی ازشون میکنم و من عقاب خواهم کرد. این نشون میده که پس برای خودش در عرض پیامبر حق تشریع قائله. حالا عرض خواهم کرد در خلیفه سوم تعبیر مشابهی هست. یکی از گزارش هایی که نشون میده برای خودش حق تشریع قائل بود و اسمش هم حتی ابا ندارد که بدعت بنامد، منتها میگه خوب بدعتیه.
خب
در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 252 همون طبق چاپ دارالفکر من آدرس دارم میدم، عبدالرحمن ابن عبدالقاری نامی است، سهران صحابه است که میگه انه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب لیله فی رمضان الى المسجد، شبی همراه عمر رفتیم به مسجد
در ماه رمضان.
ماه رمضان
بله.
فیضان الناس اوزاعون متفرقون، مردم دیدیم که متفرق در مسجد، یکی اینجایی که اونجا مشغول نماز مصحبه شبهای ماه رمضان هستن، یسل رجل نفسه، بعضی از اونها خودشون نماز میخونن، یسل رجل فیسلی به صلاته رهد، بعضی هم واسدن بعضی اقتدا بهشون کردن، یسلی به صلاته رهد. فقال عمر انی ارا، عمر گفت من میبینم، من ترجیح میدهم، این نظر من است، لو جمعت ها اولائه علا قارئ واحد، این جمعیت جمعشون میکنم، یک نفر یک قارئ یک کسی نماز بخونن به دنبالش اقتدا بکنند و نماز به جا بیارن، لکان امثل، این بهتره، همه جمعشن یکی واسه جلو بقیه بهش اقتدا بکنن. ثم عزم، بعد تصمیم گرفت، فجمعهم على ابی بن کعب، ابی بن کعب رو امام جماعت قرار داد.
بله.
حالا چطور شد ابی پذیر رو از روی تقیه پذیرفته، چی بالاخره ابی مقدار به هر حال همسو نبود با اینها. ثم خرجت معه ليله اخرى، این آقای عبدالرحمن ابن عبدالقاری، شب دیگری شب بعد همراه عمر رفتیم به مسجد، و الناس یصلون به صلات قارئهم، خوشتر ارشاد که یک امام جماعتی در واقع وایستدن و در نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو به جماعت میخوانند. قال عمر نعم البدعه هذه، عجب بدعت خوبی.
یه تعریف کوتاه هم جلو استاد بعد نمیشه از بدعت
بدعت بکنیم. بله بدعت ببینید دو جور هست، اون بدعت که در اصل معنیش بدعت هست یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اونی که جزء دین نیست داخل در دین، به اسم دین داخل در دین کردن. و باز از شواهد این که متاسفانه این وضعیت برای خلفا سنتی در عرض سنت پیامبر قائل شدن در تعبیر دیگر از عمر هست، هنگام که ضربت خورد توسط ابو لؤلؤ، که ابن سعد در الطبقات الکبری جلد 3 صفحه 342 نقل میکند که عمر ابن خطاب وقتی که در حالت احتضار قرار گرفت قال ان استخلف فسنتون و ان لا استخلف فسنتون، جانشین تعیین بکنم یک سنته، جانشین تعیین نکنم هم یک سنته. توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم یستخلف، و توفی ابوبکر فاستخلف، پیامبر از دنیا رفت جانشین تعیین نکرد، پس این میشه سنت پیامبر. ابوبکر از دنیا رفت جانشین تعیین کرد، این میشه سنت ابوبکر. خیلی عجیبه، یعنی نمیگه پیامبر از دنیا رفت جانشین ها به زعم خودش جانشین تعیین نکرد پس منم حق ندارم جانشین تعیین بکنم، میگه نه من جانشین تعیین میکنم به خاطر اینکه ابوبکر جانشین تعیین کرده، فسنتون فسنتون، اگه جانشین تعیین نکنم فسنتون سنت پیامبر، اگه تعیین بکنم فسنتون، یعنی کاملا میاد سنت ابوبکر رو در عرض سنت
پیامبر
صلی الله علیه قرار میده. خب بر همین اساس پیش رفت تا زمان عثمان. عثمان چه کرد در این ارتباط؟ یکی دو نمونه از عثمان عرض بکنم. یکی از بدعت‌هایی که معروف در کتب اهل سنت هم متعدد نقل کردن در ارتباط با عثمان، تمام خواندن نماز در منا هست. در حال که حاجی وقتی که عزیمت میکند روز نهم میره در منا و از اونجا میخواد حرکت بکند، یعنی مسافر دیگه داره میره به سمت عرفات و بعد برگرده مشعل برگرده به منا، حاجی ها معمولا در روز هشتم تربیه خارج میشدن میرفتن به منا و برای اینکه وقوف در منا روز نهم داشته باشن. عثمان در 6 سال اول دوره خلافتش در ایام حج در منا نماز رو شکسته میخوند، طبق همون روال که پیامبر اکرم داشت، چون مسافر دیگه.
خب
اما متاسفانه معلوم نیست به چه دلیل، حال دلیلش هم از روایت تعدی استفاده میشه، از سال ششم خلافتش به بعد 4 رکعتی خوند، تمام خوند نماز رو در منا. این رو طبری در جلد 3 صفحه 322 نقل میکند که صالح مولا توامه قال سمعت ابن عباس، از ابن عباس نقل میکند که یقول ان اول ما تکلم الناس في عثمان، اولین ایرادی که مردم نسبت به عثمان گرفتن ظاهرا انه صلى بالناس بمنا في ولايته ركعتين، در آغاز در منا در دوره حکومتش 2 رکعتی نماز میخوان، حتی اذا كانت سنه السادسه، در سال ششم خلافتش اتمها تمام خواند، فعاب ذلك غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله، غير واحد تعداد زیاد از اصحاب پیامبر بهش اعتراض کردن و تکلم پیدار که من یوریدن یکسر علیه، خیلی بهش اعتراض کردن و متذکر شدن که تو خلاف سنت پیامبر داری عمل میکنی، حتی جاءه علیون فی من جاءه، امیر المؤمنین هم تشویق آورد و فقال والله ما حدث امر عثمان، کاری رو خونه داده، چی شده، چه اتفاق افتاده، ولا قدم عهدون، و به هر حال دوره جدیدی نیومده، ما هم در هم دوره هستیم که متصل به عهد پیامبر هست، و لقد عهدت نبیک صلی الله علیه و آله، تو دوره پیامبر درک کردی، یصلی رکعتین، پیامبر 2 رکعتی میخوان، ثم ابوبکر ثم عمر، هم ابوبکر هم عمر اینا هم 2 رکعتی میخوندن، و خودت و انت صدرن من ولایته، خودت هم تو 6 ساله داشتی 2 رکعتی میخوندی، حال چی شده که فما ادری ما یرجو الهی یا یرجع الهی، حال چه اتفاق افتاده، فقال رأیون رأیتو، دلم خواست، نظرش که بس رسیده. روایت دیگری در کتاب شریف کافی هست جلد 4 صفحه 518 حدیث سوم، از سندش هم سند خوبیست، علی ابن ابراهیم تو با سندش میاد تا امام باقر سلام الله علیه، قال حج النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر حج انجام داد، فقام منا ثلاثن، 3 روز پیامبر در منا وقوف کردن، یصلی رکعتین، 2 رکعتی نمازشون رو اقامه می کردن، ثم صنع ذلك ابو بکر و صنع ذلك عمر، ابو بکر و عمر هم به همینطور 2 رکعتی در منا اقامه نماز می کردن، ثم صنع ذلك عثمان 6 سنین، عثمان هم 6 سال به همین ترتیب بود، ثم اکملها عثمان 4، عثمان 4 رکعتیش کرد، فصل الظهر 4، ظهر رو 4 رکعتی خواند، ثم تمارزه، خودش رو به مریضی زد، چرا لیشد به ذالک بدعته، برای اینکه این بدعتش رو میخکوب کند، راسخ بکن، محکم بکن، چطور؟ فقال للمؤذن، به مؤذن گفت اذهب الى علی، برو سراغ علی، فقل له فلیصل بالناس العصر، نماز عصر علی با مردم بخون، من حالم خوب نیست، فأتى المؤذن علی، مؤذن اومد نزد امیر المؤمنین، فقال له ان امیر المؤمنین عثمان یأمرك ان تصلی بالناس العصر، عثمان امر میکنه که نماز عصر رو شما بخونید، فقال امیر المؤمنین، فرمود فقال اذن لا اصلی الا رکعتین، من بخونم 2 رکعتی خواهم خوند، کما صلى رسول الله، مثل پیامبر 2 رکعتی خواهم بود، فذهب المؤذن، مؤذن رفت، اخبر عثمان به ما قال علی، خبرش داد به عثمان که اونچه که امیرالمؤمنین فرموده بود، فقال اذهب الیه فقل له انك لست من هذا في شيء، برو به علی بگو تو در چنین جایگاهی نیستی که بخوای مخالفت من رو بکنی، اذهب فصل کما تؤمر، برو همونطور که به دستور داده میشه نماز بخوان، قال علی علیه السلام لا والله امیر المؤمنین، قسم به خدا لا افعل، چه نخواهم کرد، فخرج عثمان فصلى بهم 4، خود عثمان رفت در حال که نذر که بیمار بود،
که بیمار بود
رفت نماز 4 رکعتی خوان، در ادامش داد که فلما کان فی خلافت معاویه، دوره معاویه رسید، و سمع الناس علیه، مردم دور معاویه جمع شدند و قتل امیرالمؤمنین علیه السلام، حج معاویه. بعد از شهادت امیرالمؤمنین معاویه حج انجام داد. فصلا به ناس به منا رکعتین، معاویه دو رکعتی خوند در منا از ظهر، ظهر دو رکعتی خوند. ثم سلم سلام داد و فنظرت بنو امیه بعضهم الی بعضن، بنو امیه که پشت سرش بودن بعضی نگاه کردند. و بعد از ثقیف، قبیله ثقیف که مغیره و اینها هم جزء قبیله ثقیف بودن، و من کان من شیعت عثمان، پیروان عثمان اونجا بودند و خیلی تعجب کردند. ثم قالوا قد قضى على صاحبكم و خالف و اشمت به عدو و موجب شماتت دشمن ما به ما شد. صاحبكم یعنی عثمان، نسبت عثمان اومد خلاف روی عثمان عمل کرد و مخالفت کرد. و فقام و فدخل و علیه، بلندشان رفتن سراغ معاویه. فقال و اتدری ما صنعت، میدونی چیکار کردی؟ ما زدت علا ان قضیت علا صاحبنا، اومدی برحال یک حکمی کردی برخلاف حکم صاحبنا یعنی عثمان. و اشمت به این عدوبه، ما رو دشمن شاد کردی به تعبیر اشمت به این عدوبه. و رغبت عن صنیعه، اعراض کردی از کاری که عثمان کرده بود و سنته، و سنت عثمان. معاویه گفت که ویلکم اما تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلى في هذا المكان رکعتین، پیامبر که در اینجا دو رکعتی خوانده و ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر هم دو رکعتی خواندن. و صلى صاحبكم ست سن، عثمان هم 6 سال دو رکعتی خوانده. فتأمرونی ان ادع سنت رسول الله و ما صنع ابوبکر و عمر و عثمان قبلا یحدث، بخواید من خلاف اینا عمل بکنم. فقالوا لا والله ما نرضى عنك الا بذلك، گفتن نه ما جز به این راضی نمیشیم که مثل عثمان 4 رکعتی بخوانی. قال فاقیلوا فانی مشفعكم و راجع الى سنت صاحبكم، ماوی پذیرو، گفت که من میام اب نداره، میام
4 رکعتی میخونم،
4 رکعتی میخونم.
خب
فصلى العصر 4، ظهر 2 رکعتی خون، عصر 4 رکعتی. فلم یزل الخلفاء والامراء على ذلك الى اليوم، امام باقر سلام الله علیه فهمید که همواره خلفا و امرا بعد از اون قصه تا به امروز تا زمان امام باقر میگه همچنان به همین رویه هستند و 4 رکعتی میخوانند.
خب
این هم باز یک نمونه. و باز یه موردیه که از بدعت های یعنی استمرار بدعتی، هم بحث متعه حج که عثمان در استمرار بدعتی که عمر نهاده بود اصرار بر عدم جواز متعه حج داشت. روایت در سنن کبرای نسائی هست جلد 2 صفحه 345، عن علی ابن حسین بن عن مروان ابن الحکم، روایت رو به صلاح امام سجاد از مروان نقل میکنند که مروان میگه کنت و جال سن اند عثمان، نزد عثمان نشسته بودم. فسمع علی یلبی با عمرت و حجه، ایام حج بوده، داشتن احتمالا در میقات بوده و حسن محرم میشن. و خب میدانیم به اصطلاح اگر کسی حج تمتع بخواد انجام بده طبیعتا عمره تمتع اول انجام بده بعد میره سراغ حج تمتع، و نیت امیرالمومنین و احرامش به عمره و سپس حج بوده. عثمان شنید سمع علی یلبی به عمره و حجه، فقال الم تکن تنها عن هذا، مگر نهی نشده ای از این، مگه تو رو نهیت نکرده اند از اینکه حج تمتع انجام بده؟ گفت که الم تکن تنها عن هذا، مگه نهی نشدی از اینکه محرم به احرامی بشوید که مشتمل بر عمره تمتع و سپس حج تمتع هست؟
بله.
فقال بلا، امیرالمؤمنین فرمود بله نهی شدم، ولکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یلبی به ما جمیعا، من پیامبر شنیدم که پیامبر به هر دو تلبیه میگفت، هم عمره و هم حج. فلم ادع رسول الله لقولک، من کسی نیستم که بخواد حرف تو به سنت پیامبر رها بکنم، حرف پیامبر رها بکنم. فلم ادع رسول الله لقولک، بخاطر سخن تو من سنت پیامبر رو رها نمی کنم. این هم باز نمونه دیگری است از جایگزینی بدعت ها به جای سنت ها. و اینکه امیرالمؤمنین هم در عصر خلفا حرکت میکرد به سمت احیاء سنت ها و هم در زمان خلافت خودشون.
خیلی خوب جناب استاد، ما فرصت برنامه‌مون به پایان رسید. فکر میکنم موضوع اصلاحات فرهنگی امیرالمومنین همچنان ادامه دارد. درسته؟ انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و ادامه این گفتگو رو تقدیم شنوندگان گرامیمون خواهیم کرد. خیلی ممنونیم از اینکه شما دوستان شنونده هم تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً نظر، پیشنهاد، انتقاد و دیدگاه خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به 30553 روابط عمومی رادیو معارف اعلام بکنید. خوشحال میشیم از نظرتون مطلع بشیم. تا برنامه آینده همه